راد است و اینک از رادیو گفتگو دعوت می کنم به برنامه جمعیت حال آینده توجه فرمایید.
جمعیت حال.
That there was a policy in America to depopulate the third world.
صبح امروز قانون تنظیم خانواده به منظور پیشگیری از رشد ناموزون جمعیت به تصویب مجلس رسید.
سیاست کنترل جمعیت در کشورهای در حال توسعه اعمال می شود.
جمعیت داره می رسه به مو.
همه تک فرزندی رو دوست دارن.
اکثرا تک
فرزندی. یه دونش هم زیاده.
یه برادر بزرگتر دارم.
من تکم.
لاله خواهر در نبرم.
جمعیت ها آینده.
این تصور غلط وجود داره که کاهش جمعیت و بهبود وضعیت اقتصاد خانواده رابطه مستقیمی با هم دارن، در صورتی که خیلی از تجربیات جهانی و تجربیات داخلی کشور خودمون این واقعیت رو نشون نمیده. در این برنامه میخواییم بپرسیم که تحولات و روابط بین جمعیت با شاخصه های اقتصاد خرد و کلانچیان، و دوم این که تجربه جهانی در رابطه بین افزایش جمعیت و شاخصهای جهانی در واقع مبین چه مسئله‌ای هست.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی جمعیت را که بر اساس بند 1 اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است در 14 بند ابلاغ کردند.
تو این بخش من کمی صریح‌تر اینطور عرض کنم. دو راه برد مشوق‌های اقتصادی و فرهنگ‌سازی که در دنیا رایج هست و داره اعمال میشه، متاسفانه جناب اسماعیلی در کشور ما کاملا تعطیله.
صفر.
هر دوی این راهبردها کاملا تعطیله. چرا من این حرفو عرض می‌کنم؟ ببینید، بنده سال‌هاست در موضوع جمعیت در حال مطالعه و پژوهش و تألیف و کار هستم. به لحاظ عینی با سازمان‌ها و نهادها مرتبط بودم از نزدیک و شاهد این هستم که ما در کشورمون در این دو راهبرد هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته. من چند تا از این قوانینی که در کشور وجود داره را عرض می‌کنم. رهبر معظم انقلاب مثل خیلی از بحران‌هایی که کسی متوجهش نشده بود، ایشون به عنوان نفر اول وارد شدند و مسئله جمعیت رو از سال 1390 مطرح کردند. ورود رهبری باعث شد که کارشناس‌ها هم دقت بیشتری بکنند. بعد از اون ایشون در جلسات با مسئولین و در جلسات با مردم موضوع رو مطرح کردند. در سال 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مصوبه 5 ماده‌ای تحت عنوان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با افزایش فرزند آوری رو تصویب کرد. به تصریح قانون این مصوبه حکم قانون رو داره و باید اجرا بشه، اما طی 7 سالی که از تصویب این مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی گذشته هیچ کجای اون اقدام و اجرا نشد. امروز 9 نفر شاغل داریم برای اینکه یک نفر بازنشسته رو تأمین مالی بکنند و در واقع حقوق او تأمین بشه. مالیات میدن، بیمه میدن برای اینکه اون یک نفر تأمین بشه. اما تا 30 سال آینده هر 3 نفر باید یک سالمند رو تأمین بکنند.
چقدر سخت میشه؟
چقدر سخت‌تر میشه بار اجتماعی بر روی افراد جامعه.
به عنوان کارشناس تحولات جمعیت به فرزندآوری دو نکته عرض میکنم. نکته اول، عزیزان نماینده مجلس، 8 سال از هشدارهای رهبر انقلاب و کارشناسان جمعیت در رابطه با تحولات جمعیت گذشته، چه کردید؟ 6 سال از موضوع طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده عبور کرده، آیا این طرح امروز به تصویب رسیده؟ سیاست های کلی جمعیت بیش از 5 سال هست که ابلاغ شده، آیا عملی شده؟ آیا واقعا این سالها زمان کافی برای فهم درست اهمیت تحولات جمعیت کافی نبوده؟ آیا وقت اون نرسیده به وظایف قانونیتون عمل بکنید؟ نکته دوم، به شما هموطنان عزیزم این که امسال نسبت به مطالبات در حوزه خانواده و فرزند آوری از نماینده مطالبه جدی بکنید، ازشون بخواید که چرا به وظایف قانونی خودشون در تصویب این طرح‌ها و اجرای سیاست‌های حمایت از خانواده و فرزندآوری کوتاهی می‌کنند، چرا به وظایف قانونیشون عمل نمی‌کنند، چرا سیاست‌های کلی جمعیت اجرا نشده، چرا مثل همه جای دنیا حمایت از فرزندآوری خانواده‌ها رو در دستور کار قرار ندادن. امیدوارم با مطالبه شما اتفاقی که باید بیفته.
خب سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. من سید محمد بحرینیان هستم و با برنامه جمعیت حال و آینده در خدمت شما هستیم. موضوع امروز ما بررسی رابطه تحولات جمعیت با شاخصه های اقتصاد خرد و کلانه. شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو میتونید سوالات و پیشنهادات خودتون رو از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 30135 و همچنین از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید. همچنین اپلیکیشن ایران صدا فرصت خوبی ایجاد کرده که بتونید از این طریق برنامه های ما رو دنبال بفرمایید. ما در خدمت سه مهمان حضوری و تلفنی هستیم. سرکار خانم ساناز باقری، خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری مهر، آقای دکتر محمد جواد توکلی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، و آقای دکتر محمد جواد محمودی، رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مهمان تلفنی ما هستند. این گزارشی که هم الان شنیدیم، این صدای آقای دکتر صالح قاسمی بود که در واقع در مورد بحث‌های جمعیتی و متأسفانه اهمال‌هایی که در توسط برخی از مسئولین و دستگاه‌های زیرب صورت گرفت، مطالبی رو از ایشون شنیدیم. خب من اول با آقای دکتر توکلی شروع بکنم. آقای دکتر توکلی سلام عرض شد.
سلام علیکم.
آقای دکتر شما اگر که گزارش ما رو شنیدید، در واقع تصور شما این هست که آیا واقعا رابطه مستقیمی بین کاهش جمعیت و بهبود اقتصاد خانواده وجود داره، یا اینکه این تصور کلا غلطه و تجربیات جامعه و در واقع کشورهای دیگه این رو نشون نمیده؟
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ایده‌ای که راجع به بحث جمعیت متأسفانه حالا تو این دهه‌های اخیر توی ایران مطرح شده که سابقه طولانی هم داره، یه نوع بحث جمعیت حراسی به خصوص از منظر اقتصادی است. یعنی این تلقی ایجاد شده که اگر جمعیت زیاد بشه به ضرر اقتصاد هستش و اقتصاد دچار مشکل میشه. این باعث شد که ما سیاست‌های کنترل جمعیت را اجرا بکنیم. همین ایده داره توی بحث خانوار و اون سوالی که از تالی فرمودید رو بحث خرد داره مطرح میشه. من میخوام جواب این سوال شما رو با دو تا آیه قرآن بدم.
بله بله.
که نشون میده که ظاهرا انگاره‌های منفی سابقه تاریخی داره. تو سوره انعام آیه 151 میخونیم ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم.
بله.
تو آیه 31 سوره اسراء هم هست ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم. یه نکته جالبی هست که تو این آیه داره اشاره میکنه که شما بچه هاتون رو از ترس خلاص معیشتی نکشید. تو آیه اول میگه که ما اول رزق بچه های شما رو میدیم و بعد رزق شما رو میدیم. آیه دوم اینو برعکسش کرده، یعنی به صورت اینکه الان رزق شما رو میدیم و رزق بچه ها رو میدیم. این نکته به نظر من ما انگارهی بود برای اینکه فرهنگ سازی بکنیم کاهش جمعیت، اومدیم این رو تقویت کردیم که فرزند کمتر زندگی بهتر. و این خیلی به صورت شاید میشه گفت که اتفاق عجیبی تو فرهنگ سازی تو ایران اتفاق افتاد. ما سال 1365 نرخ باروریمون 4.6 بود، بنا بود که سال 90 توی 25 سال برسیم به نرخ 4، ولی با توجه به این بحث فرهنگی که اتفاق افتاد ما به این نرخ سال 1371 رسیدیم، یعنی 6 سال بعد از اجرای سیاست. ولی متاسفانه سال 72 اومد قانون تنظیم خانواده تصویب شد و ما سال 90 رسیدیم نرخ 1.6 که حالا خیلی از جمعیت شناسا میگن نرخ جایگزین جمعیت یه چیز اولوش 2-1 حداقل، یعنی یک خانم باید هم خودش رو جبران کنه هم همسرش رو، به 1 تا هم اضافه بکنه. حالا از نظر اقتصادی من اگه بخوام مختصر عرض بکنم، ما مشکلاتی که به اصطلاح کاهش نرخ باروری توی اقتصاد ایران ایجاد کرده،
بله،
من به نظرم هم مشکل اقتصاد کلان ایجاد کرده که تو گزارش شما هم اشارش بهش بود.
درست.
ما با توجه به این که جمعیت ما داره پیر میشه، با مشکلات اقتصاد کلان از جمله افزایش هزینه‌های درمانی مواجهیم، چون بر اساس تحلیل هایی که شده ما توی هولوش حالا مثلا 40 سال آینده نرخ سالمندیمون به شدت بالا میره و مثلا الان رقمی که الان اعلام شده، الان ما نرخ سالمندیمون هولوش 10% پیش بینی شده که
کمی بیش از 10% الان بعد نزدیک 11%.
بله 11%. 21 سال آینده پیش بینی شده ما برسیم به 20% و 30 سال آینده برسیم به 30%. و این یعنی این که تو 30 سال آینده ما جزو 4 کشور پیر جهان خواهیم بود. خب این از نظر اقتصاد کلان خیلی معنا داره، یعنی شما هزینه‌های بهداشت و درمانتون بسیار بالا میره. که یک تحلیل که کردم گفتن ما تو سال 1425 اگه با همین نرخ رشد جلو بریم، ما نیاز به 3 برابر تخت بیمارستانی داریم، 5 برابر مراکز فیزیوتراپی میخوایم، 4 برابر آزمایشگاه میخوایم و تعداد زیادی متخصص طب سالمندی میخوایم. این خودش یه فشار هزینه‌ای داره. یا توی گزارش شما اشاره شد به بحث صندوق‌های تأمین اجتماعی که الان ما با توجه به بحث پیر شدن جمعیت، ورودی و خروجی تو صندوق‌های تأمین اجتماعی داره به هم میخوره. بر اساس متوسطایی که میگن مطلوب هستش، باید هر یک نفری که از حضور شما داره دریافت میکنه یک نوع خدماتی رو از تأمین اجتماعی، باید 5 نفر حق بیمه بدن.
درست.
الان تو برخی از صندوق‌های تأمین اجتماعی ما این به 1-1 رسیده. یکی از حالا علتهاش همین بحث جمعیت
در واقع صندوق داره در معرض ورشکستگی قرار میگیره در معرض مدت.
بله بله در معرض ورشکستگی. و این الان ما همین سالهای اخیر هم داریم میبینیم که دولت داره به صندوقهای تامین اجتماعی کمک میکنه، یعنی بخشی از بودجه. حالا هرچی که ما جلوتر میریم و جمعیت ما مسن‌تر میشه، این مشکلات صندوقهای تامین اجتماعی هم بیشتر میشه، چون ورودی خروجی هاشون تغییر میکنه و این خلاصه باعث میشه که بار هزینه دولت بالا بره و احتمالاً باید با کسی های بودجه مواجه باشیم. غیر از این که من مختصر عرض بکنم، از نظر اقتصادی یک رابطه وجود داره بین جمعیت و تخصص گرایی، بین جمعیت و ابداع و اختراع. بحث بازار مصرف خیلی مهمه که حالا اگر فرصت شد من بیشتر در این مورد توضیح میدم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، با ما باشید در ادامه برنامه. آقای دکتر محمودی صدای من رو دارید؟
بله بله.
آقا سلام عرض شد. آقای دکتر من میخوام در واقع سوال از شما و صحبت با شما رو از در واقع، یعنی پیامک های متعددی اومده، اما پیامک یکی از در واقع شنوندگان ما خانم سمیعی از بوشهر میپرسن که حالا همه این فرمایشات شما که عمدتا هم در حوزه اقتصاد کلان هست درست و مطالب گزارش، اما اینکه خب حالا الان واقعا ما اقتصاد شخصی خانواده خودمون و شخص خودم در واقع به سامان نیست، من چطور و در واقع با چه پشتوانه برم ازدواج بکنم و به فرزند آوری فکر کنم؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید مسئله که این شهروند گرامی برای ما گفت، این دغدغه همه است، همه جوان ها الان این سوال میکنن، به همین خاطر ما حتما مطالبه گری باید بکنیم. یعنی این وظیفه دولت هاست که حمایت بکنن از جوانان برای ازدواج، حمایت بکنن از خانواده هایی که ازدواج کردن برای فرزند آوری. ما طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده رو داریم، انشالله توی اون یه سری حمایت ها هم برای جوانان برای ازدواج کردن هست، هم برای خانواده هایی که ازدواج کردن به طرح های هست، یعنی بند هایی هست برای حمایت از فرزند آوری. ببینید حالا ایشون مشکلاتی دارن که این مشکلات برای خیلی از جوانهای مملکت ما هست.
بله.
ولی اینو نمیشه، یعنی شما نمیتونید که پس افراد که درآمد پایین دارن یعنی نباید اصلا ازدواج بکنن. ازدواج میکنن به هر حالا با هزینه های کمتر، باید با قناعت بیشتر. ولی ببینید اگر کسی ازدواج کرد، حالا البته من میگم شرایط سخت داره، باید کمک کنیم دیگه. وام های ازدواج به افرادی که واقعا میخوان ازدواج کنن. ببین الان یه سری از دید وام های ازدواج رو دارن میدن مردم خرید فروش میکنن. این نشون میده که این به اون هدف به اون فرد اصلی یا به اون جایگاه اصلی خودش نمیرسه.
ولی حالا آقای دکتر این مبلغ وام ازدواج هم که به هر کدوم از زوجین تعلق میگیره در واقع متناسب با نیازهای جامعه امروز نیست، اصلا متناسب با هزینه ها نیست.
شما باید ببینید ما که همش نمیتونیم یارانه بدیم. آها این وام ها باید متناسب، مگه نمیگیم وام؟ بنابراین اون زوج هم باید توانایی پرداخت اقساطش رو داشته باشن دیگه. شما هرچی وام افزایش پیدا بکنن قسطش هم بیشتره. حالا اینا رو باید دولت به نظر من کمک کنه، یارانه بده، نه اینکه حالا با بهره بالا، باید با یارانه بسیار بسیار کم یا حداقل فقط کارمزد بگیره.
شما نمونه هایی از در واقع خارج از کشور سراغ دارید که در واقع اونجا سیاست ها و در واقع مشوق های جمعیتش؟
بله ببین تو حدود 70 کشور دنیا دارن مشوق های جمعیتی میدن.
بله
کلیات چی بخوام بگیریم؟ بس همین مرخصی برای خانم، شرط اصلیش اینه که اون شغلش حفظ بشه.
بله
حق ندارن اینو به کسی دیگه بدن، حق ندارن تهدیدش بکنن به اخراج.
درسته.
اصلا شرط اصلیش اینه.
بله.
مرخصی برای پدر هست برای اینکه همراهی کنه با مادر.
بله.
به مدت 2 هفته تا 1 ماه.
بله.
در اون کشورها مرخصی برای والدین، یعنی ببین وقتی والدین بچه دارم هستن یه مرخصی خاص بهشون میدن که بتونن با فرزندانشون حالا به تفریحات روزانهشون بپردازن، یعنی همش کار نباشه، واسه تربیت هم هست.
درسته.
معافیت‌های مالیاتی هست که میدن. وقتی که ما تو سرشماریمون سرشماره 95 نرخ باروری ما اعلام میکنن 2.01،
بله
چرا باید از طرف یک سازمان رسمی تو کشور به سازمان ملل اعلام بشه که نرخ باروری 2.15؟ میدونید هر 1/100 این باروری بالا پایین،
یعنی عدد رو در واقع به اشتباه اعلام کردن.
بله.
به صورت عمدی
رسمی اعلام کردن هست دیگه. حالا بلن ما باید مطالبه گری بکنیم، بگیم آقا
این دستگاهی که آمار رو غلط اعلام کرده آقای دکتر کجاست؟
حالا دیگه اون بماند خودت، ما شما اینو بگید خودشو میفهمن که
نه آقای دکتر ما این برنامه رو میخوایم برای مردم پخش بکنیم و ده. مردم باید مطلع باشن.
بله دستگاه رسمی دیگه،
دستگاه رسمی دولتی.
بله
یعنی یک دستگاه رسمی زیر مجموعه دولت آمار باروری رو بالاتر از چیزی که هست اعلام میکنه.
بله.
با چه انگیزه آقای دکتر؟
خب با انگیزه ای که همین که وقتی اونا ببین وقتی که شما اینا
یعنی اینا غیر از این نیست که یا جاهلن یا خائنن دیگه، حالت دیگه که پیدا نمی‌کنه.
وقتی اعلام میکنید مثلا نرخ باروری بالاتر از اینه،
بله
سازمان ملل هم میگه که آقا شما جمعیتتون به 150 میلیون نفر میرسه با این حساب.
درسته.
مسئولین ما میگن مقام معظم رهبری میخواد به 150 میلیون نفر برسیم، در حالی که طبق برآورده ما اصلا ما به این عدد نمیرسیم.
بله
ما 1430 نهایتش جمعیتمون بشه مثلا حدود 94-5.
درسته.
بنابراین بیان الغا بکنن که آقا شما تو اون سال مثلا جمعیتتون 120 میلیون نفره، نمیدونم جمعیت شما توی مدت کوتاهی به 150 میلیون نفر میرسه. خب بس ما میگیم آقا ما این همه مشکل تو کشور داریم، خب الحمدلله این مشکل ما رفع شده دیگه.
بله
ببین اینا موضوعات بسیار جدیه.
درسته.
من یه نکته فقط اقتصادی رو میخوام بگم.
بفهم.
ببین هر فرزندی که به دنیا میاد طبق مطالعات بین المللی که انجام شده حدود 8% به هزینه خانوار اضافه میکنه.
درسته.
و آخرین یکی از آخرین مطالعاتی که تو همین کشور انجام شده و حالا سرکار خانم باقری از خبرگزاری مهرم با شما صحبت میکنن،
بله بله
کتابش رو نمایی شد.
بله.
کتاب بسیار خوبیه که همین سوالات عادی مردم رو پاسخ میده. اونجا مطرح میکنه که به ازای هر یه فرزندی که اضافه میشه به طور متوسط فقط 33% به هزینه های اون خانواده اضافه میشه.
درسته.
بنابراین اینطوری نیست که بگیم آقا یه فرزند که به دنیا میاد هزینه های ما دو برابر میشه، باید از کجا بیاریم؟
درسته.
و بحث اقتصادی اصلاً ببین اصلاً شغل و درآمد، افزایش درآمد باعث افزایش فرزندآوری نشده تا حالا. ببینید ما الان قشر مرفهمون دارای فرزندان کمی هن، در حالی که قشر فقیرمون فرزندان بیشتری دارن. کشورهای توسعه یافته رو که نگاه بکنید همشون باروری کم دارن، اخراج منفی دارن. کشورهای اروپایی که بقیه نیست،
در واقع نشون دهنده اینه که مسئله بیشتر فرهنگیه تا اقتصادی.
هم فرهنگیه، اقتصاد لازمه ولی کافی نیست، اصل نیست، اصلش فرهنگیه که اون شعار فرزند کمتر زندگی بهتر جای گرفته و میگن که آقا افزایش فرزند باعث فقر میشه، در حالی که یک دروغ محض. من اگر اجازه بدید چون از داخل جلسه اومدم بیرون،
بله
من با شما خداحافظی میکنم.
خب
خواهش میکنم انشالله که حالا جلساتی دیگه. ولی ببینید اون به اصطلاح وظیفه اصلی رسانه مطالبه گریه، این درست. موضوع رو متوجه شدید شما؟
حالا ما الان در شرایطی که هنوز اون شاخصهای اقتصادی مورد نظر رو بهش نرسیدیم، در مسیر پیرسالی هم قرار گرفتیم، یعنی ما در واقع نه به این رسیدیم نه به اون رسیدیم. این یه مسئله. و مسئله دومی که با کارشناسان دیگری که این روزها هم صحبت کردیم، همه متفق القول میگن که کاهش جمعیت یک جاده یک طرفه است، یعنی اگر که اقتصاد در واقع آسیب ببینه این قابلیت اصلاح داره بعدن، اما اگر جمعیت پیر بشه، ما به سمت پیرسالی بریم، یه جمعیت پیر دیگه توان باز تولید خودش رو حتی در حد خودش هم نخواهد داشت و همینطور در واقع هی درصد رشد جمعیت کاهش پیدا خواهد کرد و ما شاید حتی به شاخص منفی جمعیت برسیم، شاخص رشد منفی جمعیت برسیم، مثل خیلی از این کشورهای اروپایی مجبور بشیم به سمت سیاست‌های مهاجرپذیری و اینها بریم که در واقع برای در طولانی مدت، که در واقع با توجه به ماهیت و هویت کشور ما شاید یه مقداری نشدنی به نظر برسه. شما با توجه به این دو مسئله فکر می‌کنید که چه باید کرد؟
ببینید برای این اقدام شاید بشه گفت که اولین مسئولیت با دولت مردانه، یعنی اینجا باید مسئولین خطر را احساس بکنن و جدی وارد بشن. شما اگه مقایسه بکنید به کاری که کشورهای دیگه انجام میدن، من تو تا آمار خیلی عجیب غریب دیدم فرانسه 5% تولید ملیشو گذاشته برای فرزندآوری، یا همین ژاپنی که شما اشاره کردید اصلا وزارت فرزندآوری تأسیس کرد. یعنی اینا اینقدر به مثل اهمیت مسئله پی بردن که دارن این حجم از روشان سرمایه گذاری میکنن. الان گزارش ها رو شما نگاه کنید تو کشورهای مختلف مشوق های بسیار زیادی میدن. شما فرمودید به هر حال خانواده های ما الان مشکلات معیشتی دارن، اینجا ما باید مسئولیت دولت رو به نظر پررنگ تر ببینیم، که متاسفانه اقدام خوبی خیلی نشده حالا مجلس و حالا حتی قوه قضاییه که بهش اشاره شد. من به نظرم حالا یکی بحث دولته، یکی هم بحث خود خانواده هاست. من یه جوری برگردم به سوالی که شما از جناب آقای دکتر محمودی پرسید راجع به بحث خورد. من به نظرم ما باید یه فرهنگ سازی برای مردم هم بکنیم، یعنی این انگار فرهنگی فرزند کم تر زندگی بهتر توی خانواده های ما جا افتاده، در حالی که اگه ما یه تحلیل حتی خرد داشته باشیم متوجه میشیم که شما اگه فرزند کم داشته باشی، اگر این فرزند دچار مشکل بشه، شما هزینه های عاطفی و روانی خیلی زیادی خواهید داشت.
بله.
ما الان آقای دکتر محمودی باز اشاره کردن یک تلقی وجود داره که مثلا شما اگر یه بچه داشتی دو تا بچه شد، هزینه شما مثلا 100% اضافه میشه، حالا 50% اضافه میشه، در حالی که وقتی ما محاسبه میکنیم اقتصادی ها ما میگیم صرفه های مقیاس، یعنی شما وقتی بچت از یکی دو تا شد به این مفهوم نیست که هزینه های شما دو برابر بشه، هزینه ها سرشکن میشه چون
درست.
یه سری هزینه های ثابت دارید.
بله.
و متاسفانه حالا ما تو مدیریت هزینه های زندگیمون هم یه مقداری سبک های زندگی نامناسب ایجاد شده. ما عملا سابقا بچه ها به عنوان سرمایه بودن، کمک کار خانواده بودن، الان یه نوع فرزند سالاری. بله الان ما به نظر میرسه که حالا پدر مادرها الان به خاطر این انگار خودشون به یه جایی نرسیدن، میخوان همه پولاشون رو هزینه بکنن که این بچه در رفاه کامل به سر ببره. خب این خودش یک نوع به قول مقام معظم رهبری چیه ذهنیه، یعنی ما در واقع اومدیم اون تفسیر اون رو از این که برای فرزند آیا باید چقدر هزینه بکنیم رو عوض کردیم، به خاطر همین احساس ترس داریم میکنیم، میگیم اگه بچه بیارم چجوری آیندهشو تامین کنم، در حالی که پدر مادر باید فرزند رو توانمند بکنن که خودش بتونه به اصطلاح هزینه های خودش رو به اصطلاح تامین بکنه. این انگاره به نظرم عوض شده. به خاطر همین باز آقای دکتر محمودی اشاره کردن، من آمارشو بگم خدمتتون که آیا بین بحث وضعیت اقتصادی با نرخ باروری رابطه هست. آمار رو شما نگاه بکنید میبینید که استانهای بهره‌مند از نظر اقتصادی نرخ باروریشون پایین‌تر از استانهایی است که مشکل اقتصادی دارن. مثلا شما استان تهران از نظر اقتصادی رتبه 2 را داره، اصفهان رتبه 9 داره، گیلان
رتبه 2 در چی رو داره آقای دکتر؟ در
از وضعیت اقتصادی، یعنی از وضعیت تولید درآمد سرانه بالاترین،
از نظر رتبه. در واقع شاخص رشد جمعیت چندمه؟
ولی از نظر نرخ باروری کمتر از 1.4. شما مثلا همین گیلان و مازندران برخی گزارش‌ها میگه حتی به 1.2 رسیده که
بعد گیلان رتبه اول در واقع سرعت کند افزایش جمعیت رو داره،
در حالی که رتبهش از نظر رتبه اقتصادی رتبه 16 است بین استانهای ما. ولی اون طرف شما سیستان و بلوچستان میبینید رتبه درآمدیش، حالا یا بگیم وضعیت اقتصادی 32، نرخ باروری 3.5، یا خراسان شمالی رتبهش 26، نرخ باروریش هولوش 3.
درسته.
این بازو انگاره رو داره تصحیح میکنه که انگار مسئله فرهنگی مهمتر از مسئله اقتصادی. یعنی الان ما همون که من عرض کردم ابتدای آیه که اشاره کردم، این خشیت املاق، یعنی انگار ما داریم از ترس فقر، من میگم داریم خودکشی جمعیتی میکنیم، یعنی داره جامعه ما، حالا هم مسئولین ما،
این خیلی حرف جالبی شده آقای دکتر،
بله هم مسئولین ما دارن این خودکشی جمعیتی را زمینه سازش میشه، هم خود ما داریم یه کاری میکنیم که بچه ما نه عمه داره نه دایی داره، فردا به اصطلاح هزار تا مشکل عاطفی پیدا میکنه. شما از نظر اقتصادی هم اگه نگاه بکنید تربیت توی خانواده پرجمعیت بهتر صورت میگیره.
اصلا تجربه همین رو نشون داده آقای دکتر. اصلا ما در حوزه تک فرزندی یه چیزی داریم به نام سندرم تک فرزندی.
بله بله، حالا متأسفانه این باعث شده که توقعات بچه ها بالا بره. شما وقتی تعداد بچه ها زیاده، این بچه ها بالاخره مجبورن یه رقابتی بین خودشون داشته باشن، گلیم خودشون
رو
خلاص
خودش بچه ها رو جامعه پذیر رو در واقع آماده میکنه برای جامعه.
یعنی اگه نگاه به نظر من تربیت اقتصادی داشته باشیم به همین بحث جمعیت، میشه اینجوری بهش نگاه کرد که وقتی خانواده ها پر جمعیت تر میشن، این تربیت اقتصادی بین نسلی بهتر اتفاق میفته. متاسفانه ما این انگاره رو جا انداختیم، این فرزند کمتر زندگی بهتر، که من احساس میکنم ما اینم یک فرهنگ اقتباسی بوده، سازمان های جهانی تو گوش ما خوندن. من به نظرم ما حتی نخبگان ما، حالا من تو برنامه قبلیتون هم اشاره کردم، نخبگان ما هم هنوز مشکل دارن، این ما اقتصاددانای ما هنوز حرفای مالتوس رو دارن تکرار میکنن که اگر جمعیت شما بالا بره شما دچار فقر و فلاکت میشه، در حالی که الان اقتصاددانان جدید برندگان جایزه نوبل، حالا لیستشون رو میشه کرد.
آقای دکتر اگر
بله بله
آقای دکتر اگر که اجازه بدید، این در واقع من بحث شما رو اینجا نگه دارم، شما با ما همراه باشید. من فقط یک بار دیگه بگم که این اپلیکیشن ایران صدا در واقع فرصت خوبی فراهم کرده که شما بتونید از اون طریق بشنوید برنامه های ما رو. یک گزارش بشنویم و برگردیم.
این موضوع رابطه بین تحولات جمعیت با قدرت دفاعی و بازدارندگی، دو تا مثال از کشورهای جهان بزنم. ژاپن یک شاهد مثال روشنی است در این مورد. مرزهای اقتصاد و تکنولوژی رو خوب پیشرفت کرد ژاپن، اما شاید کمتر کسی مطلع باشه امروز ژاپن از دو حیث اقتصادی و از حیث اقتدار اجتماعی و در واقع نظامی بسیار آسیب پذیر شده و رو به ضعفه و سال به سال بیشتر به سمت ضعف خواهد رفت. علتش هم یک چیز بیشتر نیست، سالمندی جمعیت ژاپن، که ژاپن امروز سالمندترین کشور جهانه.
بهترین کشور جهانه، درسته.
این باید. یک مصداق. مصداقی رو از اون طرف هم میخوام بگم، شاید کمتر کسی توجه کرد که چرا در نیجریه این اتفاقات علیه مسلمان ها افتاد. من خودم شخصا مطالعه ای انجام دادم و روشن شد که نیجریه در 30 سال آینده با توجه به شاخصهای جمعیتی در 30 سال آینده سومین کشور پر جمعیت جهان است و به این وسیله یکی از مقتدرترین کشورها خواهد بود. لذا از امروز طرح جنگ جمعیتی برای این کشور کلید خورده. از این منظر عرض میکنم که واقعا تحولات جمعیت در تحولات سیاسی بسیار تأثیر گذار. چرا به مردم نمیگیم سالمندی جمعیت در 30 سال آینده چه بلایی بر سر ساختار اقتصادی میاره؟ امروز اگر به ازای هر سالمندی که داره مستمری دریافت میکنه 11 نفر در سنین کار و فعالیت هستن، ما تا 3 دهه آینده به این شرایط میرسیم که به ازای هر یک نفر مستمری بگیر فقط 3 نفر در سنین فعالیت هستن و این یعنی یک بحران اقتصادی
و هزینه های بهداشتی درمانی که این سالمندان دارن. بله. خودش داستان عظیمیه.
من حس دارم میکنم این